الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 100، سطر 31، توسط استاد مروی، جلسه 83، مورخه 9/2/1381.
یا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها. آخرین نکته‌ای که در ضمن شرایط پنجگانه عقد مرحوم شیخ بیان کردند این نکته بود که فرمودن اگر کسی عقدی رو معلق انشا نکند ولی نسبت به برخی از شرایط عقد تردید داشته باشد، آیا این تردید نفسانی عقد رو باطل می کند یا نه؟ شیخ انصاری فرمودن اون شرط مردد اگر شرط شرعی باشد اجرای عقد باطل نمیشه، اما اگر اون شرط شرطیست که در ماهیت عقد تأثیر داره، تردید در این شرط باعث می شود که اجرا کننده عقد با وجود این تردید نتواند عقد رو انشا کند، لذا عقد باطل است. در پایان این بحث کلامی رو از شهید اول در کتاب قواعد نقل می کنند که شهید اول 6 مثال زدند برای تردید انسان در یه عقدی. در برخی از مثالها فرموده است
این تردید عقد رو باطل میکنه. در برخی از مثالها فرموده این تردید عقد رو باطل نمیکنه. شیخ انصاری هم در ذیل کلام شهید اول با مختصر اشاره‌ای می‌فرمایند برخی از این مثال‌ها آن شرط مردد به ماهیت عقد برمیگرده، لذا عقد باطله. و در برخی از مثالها میفرمایند شرط مردد به ماهیت عقد کاری نداره، لذا انشاء عقد صحیح هست. دیگه این شش تا مثال رو از رو تطبیق میکنیم، بعدا مشکلی نداره. دقت کنید، با ذکر این نکته شرایط پنجگانه‌ای که مستقیماً مربوط به عقد است تمام شد. دو تا شرط دیگه هست که این دو شرط در کلام شیخ انصاری جزء شرایط عقد محسوب شده، ولی این دو تا شرط از سایر شرایط عقد جدا هست، به خاطر این که بعدم روشن خواهد شد این دو شرط دو بعد داره. هر کدامش از یه بعد شرط عقد حساب میشه و از بعد دیگر این دو تا شرط مربوط به متعاقدین یا سمن و مسمن می باشن. لذا ما در تقسیم این دو شرط رو از سایر شرایط عقد جدا کرد. شرط اول از این دو شرط این است که لازم است در عقد بین ایجاب و قبول از چهار جهت تطابق و هماهنگی باشه. یک، از جهت متعاقدین. دو، از جهت مسمن. سه، از جهت سمن. چهار، از جهت توابع عقد. پس بنابراین اگر از این چهار جهت بین سمن و مسمن هماهنگی نباشه عقد باطل است. مثال ها رو دقت کنید. مثال اول، با یه خطاب میکند به زید، میگه بعتو کل کتاب به درهمه. زیدی که مخاطب است چیزی نگفت، عمر از راه رسید، گفت قبل تو. اینجا تطابق و هماهنگی در ایجاب و قبول از جهت متعاقبین وجود ندارد. یعنی بایه مشتری و مخاطبش رو زید قرار داده بود، مشتری جا به جا شد عام. مثال دوم، گاهی تطابق در مسمن وجود نداره. بایه میگوید بیعت تو کل کتاب، مشتری میگه اشتری تو دفتر. مسمن دوتا شد. مثال سوم، عدم تطابق در سمن است. بایه میگه بعت تو کل کتاب به الف تومان، مشتری میگه اشتری تو به خمسه مئت تومان. مثال چهارم، گاهی در توابع عقد هماهنگی نیست. مثلا بایه میگوید بعتو کل کتاب فی یوم الجمعه، مشتری میگه اشتریتو فی یوم السبت. در کل این موارد چون بین ایجاب و قبول هماهنگی نیست، بی باطل است. سوال، وجه بطلان بی در این صور چارگانه و دلیلش چیست؟ مرحوم نائینی در تقریرات مکاسبشون نکته جالبی دارن. می‌فرمایند این شرط جزء قضایایی هست که به قول منطقیین قیاساتها معها، دلیلش با خودشه، نیاز به دلیل نداره. و به عبارت اخرى دلیل بر این شرط بسیار واضح است. دلیل این است که ایجاب و قبول با هم ارتباط کامل دارند. مشتری راضی می شود به آن ساختاری که بایه در ایجاب مطرح کرده. اگر این ساختار به هم خورد، قبول آن ایجاب نمی باشد و قبول ارتباطی به آن ایجاب نخواهد داشت. بعد مرحوم شیخ اضافه می کنند در برخی از موارد است که در ظاهر انسان فکر می کند بین ایجاب و قبول تطابق نیست، ولی با دقت معلوم میشه در این موارد تطابق بین ایجاب و قبول وجود داره. مثلا آقای زید به وکیل عمر کتاب رو می فروشه، میگه کتاب رو به شما که وکیل عمر هستی برای عمر فروختم. خود موکل اونجا حاضر میشه به جای وکیل، او میگه قبلت. اینجا ولو در ظاهر مخاطب به ایجاب وکیل است، ولی وکیل خرید و قبولش مال موکل است. این قبول رو به نیابت از موکل مطرح میکنه. به عبارت ثالثه، وکیل فرع بر موکل است. اینجا خود اصل پیدا شده، قبول رو خود اصل و موکل انشاء میکنه، تطابق بین ایجاب و قبول هست و هیچ مشکلی نداره. برخی از مثالها رو هم مرحوم شیخ مطرح میکنن که در بعضی از این مثالها تطابق بین ایجاب و قبول دچار اشکال است، که انشاءالله در متن اونا رو توضیح میدیم، نیاز به توضیح خارجی نداره. پس نتیجه این شد، شرط اول از دو شرطی که در باب عقود باقی مونده بود این است که تطابق بین ایجاب و قبول از چهار جهت لازم است و این شرط رو شیخ انصاری هم میپذیرند. خب عبارت رو دقت بفرمایید، هم مقدار زیادی مونده برسید. الا ان ظاهر الشهید فی القواعد، در تتمه بحث دیروز مرحوم شیخ انصاری فرمودند گاهی تردید است برای انسان در شرایط عقد، با تردید عقد رو بخونه درسته یا نه. فرمودند در برخی از موارد شرط شرط مقومه، جزء ماهیت، تردید باعث میشه عقد باطل بشه، در بعضی از موارد هم عقد درسته. حالا میفرمان الا این که ظاهر شهید در کتاب قواعد و قواعد شهید اول اینه که 6 تا مثال میزنن، در بعضی از موارد میگن باطله، بعضی جا میگن درسته، بعضی جا ممکنه تردید دارن. بفرمان حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. در آخر بحث، در آخر بحث دیروز گفتیم مرحوم شیخ انصاری یک نعم هم دارن، نعمشون استدراک میکنن، در اون استدراک میکنن میفرمان بله در شرایط مقوم مشکله که بگوییم به درسته. این نکته دیروز اشاره کردیم. الا ان ظاهر الشهید فی القواعد، ظاهر شهید اول در کتاب قواعد، الجزم بالبطلان، البته چون تعطیلی خیلی نزدیکه دیگه، بله بر طبق اصل این سوالات و حرفا اب نداره، ظاهر شهید در کتاب قواعد جزم به بطلان است. یعنی مرحوم شیخ میخوان بفهمن ما گفتیم نسبت به شرایطی که مقومه مسئله مشکله، اما شهید قطعا قائل به بطلان شدن. در این مثال فی ما لو زوج امرأتا، تزویج کند زنی را که یشک فی انها محرمتون علی، شک داره که این زن حرام برش یا نه، احتمال میداد خواهر رضایش باشه، ازدواج کنه با او، در حال صیغه خوندن شک داشته باشه که این زن حرام برش یا نه، فظهر حلها، بعدم معلوم بشه زن حلال برش، خواهر رضایش نبوده، اما همین شک باعث میشود این، عرض کنم که شک که در یه شرطی کرده که اون شرط جز ماهیت عقد ازدواجه، لذا حرامه و علل ذالک، لذا باطله و علل ذالک، علت آورده به عدم الجزم حال العقد، فرموده در حال عقد این آقای عاقد جازم به این حلیت نیست، لذا تردید در ماهیت داره، انشاء عقد ممکن نیست. قال و کذل ایقاعات، فرموده نه تنها در عقود، در مورد ایقاعات هم همینه، کما لو خال امرأتا او طلقها و هو شاک کن فی زوجیتها، چنانچه اگر خلع کند زنی رو یا طلاق بده از زنی رو و حال این که شک در زوجیتش داره، چون طلاق و خلع قوام و رکن و جزء ماهیتش اینه که این زن همسرش باشه تا بتواند با خلع یا با طلاق رجعی و غیر او رو طلاق بده، شک در زوجیت داره، اصلا طلاق محقق نمیشه. اولا نائب الامام قاضیان، یا مرجع تقلید و مجتهد و نائب الامام، یک قاضی رو بهش حکم بده، لا یعلم اهلیته، در حین حکم دادن علم به اهلیتش نداشته باشه. مثلا مشهور فقها میگن قاضی باید مجتهد باشد، نائب الامام قاضی رو حکم بهش میده، شک در اجتهادش داره، اینجا فرموده این حکم دادن باطله، این صحیح نیست، و این ظهر اهلا، ولو بعدا معلوم بشه این قاضی صفات رو داشته، مثلا عادل بوده، مجتهد بوده، اما چون در اون حال نائب الامام تردید در این مسئله داشته، این حکمش نافذ نیست. ثم قال و یخرج من هذا، بعد شهید اول فرموده موارد دیگری داریم تردید ضرر نمیزند، و یخرج من هذا، فرموده از این موارد بطلان خارج می شود بیع مال مورث به زن حیاتش، پسر خیال می کنه پدرش زنده است، مال پدرش رو فضولتن می فروشه، بعدن می فهمه در اون حال پدرش مرده بوده، این مال ملک پسر شده بوده، اینجا اشکال نداره. و یخرج من هذا بیع مال مورث با زن حیاتش فبان میتن، بعد فهمید که پدر مرده بوده، ملک ملک خوده این آقا بوده، لأن الجزم هنا حاصلون، قطع در اینجا حاصله، قطعا قصد انشاء ملکیت داشته، نهایت اونجا فکر میکرده ملک پدرشه، الان ملک خودش بوده، پس جزم به ملکیت در اینجا وجود داره، مشکل نداره، لکن خصوصیت البایع غیر معلومه، لیکن خصوصیت بایه معلوم نیست، آیا بایه خودش بوده یا پدرش بوده، مشکوک بوده مثلا، یا فکر میکرده پدرشه، بعدن معلوم شده بایه هم در واقع خودش واقع میشود. وین قیل بالبطلان امکنه، مرحوم شهید اول فرموده در این صورت اگر قائل به بطلانم بشیم ممکنه، لعدم القصد الی نقل ملکه، چون پسر قصد داشته ملک خودشو نقل بده، قصد داشته ملک پدرشو نقل بده، بعد معلوم شده این ملک ملک خودش بوده، پس در حقیقت تردید در ملکیت داشته. و کذا لو زوج امت عبیه فظهر میتا، کنیز پدرش رو به ازدواج کس دیگه در میاره، بعدن معلوم میشه پدرش مرده بوده، در حقیقت کنیز خودش رو به ازدواج کس دیگه در آورده. ممکنه بگیم درسته، ممکنه بگیم درست نیست. انتها کلام مرحوم شهید اول، که شما 6 تا مثال رو از بین مثال‌ها استفاده کنید، یک یک جدا جدا یادداشت کنید. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند و ظاهر الفرق، شیخ انصاری میفرمایند یک مورد از این موارد یقینا حکم به بطلان میکنیم، اما در سایر موارد با این مورد فرق داره. و ظاهر الفرق بین مثال طلاق، فرق است بین مثال طلاق و طرفینش، که اون دو تا مثالی که قبل از بحث طلاق و بعد از طلاق، بحث طلاق مطرح شد، با بحث طلاق متفاوته. به امکان الجزم فیه، ما جزم در اون دو تا مثال ممکنه در بحث عرض کنم که کنیز بایعشو میفروشه، مال پدرشو میفروشه و امثال ذلک، جزم ممکنه دون مثال طلاق، اما در مثال طلاق جزم ممکن نیست، به خاطر اینکه نمیداند این زن همسرشه یا نه، پس چه جور قصد کند انشاء بینونت و جدایی رو با اینکه شک در همسر بودنش داره. ففهم ممکنه اشاره کنیم، اشاره باشد بین که در اون موارد دیگه هم مشکل همچنان وجود داره، به خاطر که در اون موارد هم انسان در باب بی باید قصد داشته باشه نقل ملک خودش رو، اینجا یقین نداره ملک خودش هست، پس بنابراین تردید وجود داره. و قال فی موضع آخر، شهید اول در یه جای دیگه از قواعد فرموده ولو طلق، بحث طلاق رو مطرح کرده. میدونید در طلاق شرط است که دو تا شاهد عادل طلاق رو بشنون. حالا کسی صیغه طلاق رو اجرا میکنه در حضور دو نفری که فکر میکنه این دو خنسا هستن، بعدن میفهمه این دو هر دو رجل بودن، یعنی اون خصوصیت خاص رو داشتن. و قال فی موضع آخر ولو طلق به حضور دو تا خنسا و زهرا رجلینه، معلوم شد هر دو مرد بودن، امکن الصحه، ممکنه بگیم این طلاق درسته. و کذا به حضور من یظنه فاسقا، فکر میکنه این فرد فاسق، صیغه طلاق رو اجرا میکنه، بعدن معلوم میشه عادل بوده. و کذا به حضور کسی که گمان میکند او را فاسق فظهر عدلا، بعد معلوم شده عادله. و بعد فرموده که البته اشکال کرده در عالم به حکم، فرموده در عالم به حکم مسئله مشکله، لعدم قصده ما الى طلاق صحیح، چون در باب طلاق قصد به طلاق صحیح نخواهند داشت. انتها کلامی ایشون دیگه. مرحوم گذشته تمام شد. دو تا شرطی که در باب عقد گفتیم مرحوم شیخ انصاری اینا رو ملحق به اون پنج شرط میکنن، یعنی در واقع کلام شیخ انصاری اینه که شرایط عقود هفت تا، ولی ما تقسیم به دو قسم کردیم، گفتیم شرایط عقود پنج تا، پنج شرط و جداگانه گفتیم، این دو تا شرط و جداگانه متعرض شدیم به خاطر اینکه اینا نکته ویژه‌ای دارن، اینا دو بعد دارن، از جهتی شرط عقدن، از جهتی به متعاقبین و ثمن و مثمن برمیگردن. شرط اول و من جمله شروط العقد، از جمله شرایط عقد، از تطابق بین الایجاب و القبول، باید بین ایجاب و قبول تطابق و هماهنگی باشه. فلو اختلفا فی المضمون، اگر در ساختار و مضمون عقد ایجاب و قبول با هم مختلف باشن، در چهار بعد از خارج مثال زدیم، به ان اوجب البایع البیع علی وجه خاص، بایع ایجاب بیع میخواند به وجه خاصی، من حیث خصوص المشتری، مشتری رو زید میدانه، یا مسمن رو کتاب حساب میکنه، ثمن رو هزار تومن حساب میکنه، یا توابع عقد از شروط، آقای بایع میگه بعت و کفی یوم الجمعه مثلا، فقبل المشتری علا وجه آخر، مشتری به شکل دیگه قبول میکنه، خود مشتری متفاوت میشه. مثال زدیم، بایع میگه به زید خطاب میکنه، میگه بعت و کل کتاب، امر از راه میرسه میگه قبل تو، یا مسمن فرق میکنه، بایع میگه بعت و کل کتاب به الف تومان، مشتری میگه قبل تو به خمس مئت تومان، ببخشید ثمن فرق میکنه، یا مسمن فرق میکنه، مشتری میگه بعت و کل کتاب، بایع میگه بعت و کل کتاب، مشتری میگه مثلا قبل تو دفتر، یا توابع عقد که از خارج مثال زدیم. خلاصه اگر تغییری در این چهار مورد باشه لم ینعقد، منعقد نمیشود، بی باطله. و وجه هذا الاشتراط واضح، میفرمایند دلیل این شرط روشن، نیاز به ذکر نداره، و هو ماخوذ من اعتبار القبول، این دلیل در حقیقت اخذ میشه از این که قبول در عقود معتبره، و هو رضا بالایجاب، رضایت به ایجاب قطعا در قبول دخالت داره، رضایت به ایجاب یعنی اون ساختار رو قبول داره، اگر شرایط فرق کنه رضایت به ایجاب نیست، پس بنابراین قبول وجود نداره. فحین اذن لو قال، حالا وارد مثال هایی میشن که ممکنه در این در بعضی از این مثال ها تطابق هست، در بعضی از این مثال ها تطابق نیست. فحین اذن لو قال بعته من موکلک بکذا، اگر به طرف بگوید این جنس رو برای موکلت فروختم به هزار تومن، فقال اشتریته لنفسی، بعضی مثال از خارج ذکر نکردیم، گفتیم در تطبیق وکیل ببینه بیع خوبیه بگه برای خودم خریدم، منعقد نمیشود چون تطابق بین ایجاب و قبول نیست. ولو قال بعت هذا من موکلک، اما اگر بایع میگه این رو برای موکلت فروختم، فقال الموکل الغیر المخاطب، آقای زید وکیله، بلا فاصله امر که خودش موکل مخاطب به خطاب نیست از راه میرسه میگه قبل تو، اینجا درسته، چون در حقیقت درسته در ظاهر مخاطب وکیله، اما این آقای وکیل فرع است، در حقیقت برای موکلش میخواد این جنسو بخره، خود اصل پیدا شده، خود منوبعاً پیدا شده میگه قبل تو، فقال الموکل غیر مخاطب قبل تو صحه. و کذا لو قال بعتو که، آقای بایع به زید میگه بعتو که، زید خودش کسر شأنش جواب این بایع رو بده، به وکیلش میگه تو قبول کن، اشکالی نداره، چون وکیل و موکل در حکم یک نفر حساب میشن. و کذا لو قال بعتو که، به طرف میگه به تو فروختم، فامر المخاطب وکیله بالقبول، مخاطب وکیلش رو به قبول امر کنه، فقبل قبول کنه، اینجا هم درسته. ولو قال بعتو که العبد بکذا، اگر به طرف بگه عبد رو به این مقدار فروختم، فقال اشتریت نصفه به تمام الثمن، بگه من نصف عبد رو به هزار تومن خریدم، یا نصف عبد رو به 500 تومن خریدم، منعقد نمی شود چون تطابق بین ایجاب و قبول نیست. و کذا لو قال بعت کل عبد به 100 درهم، عبد رو فروختم به 100 درهم، فقال اشتریت به 10 دنانیر، من خریدم به 10 دینار، اینجا هم تطابق بین ایجاب و قبول در ثمن وجود نداره، چون ثمن در یک جا نقره یا در یک جا طلایه. البته در مثال امروز اگر کسی بگوید کتاب رو به شما فروختم به 2000 ریال، شما بگید قبول کردم به 1000 تومان، اینجا قطعا تطابق هست، ولو در ظاهر تطابق وجود نداره. البته بین درهم و دینار این تطابق نیست. ولو قال، اگر بایه به 2 نفر بگوید بعتکم العبد به 1000، من عبد رو به شما 2 نفر به اشتراط به 1000 تومان فروختم، فقال احدهما اشتریت نصفه به نصف الثمن، یه نفر بگه نصف رو به نصف ثمن خریدم، فایده نداره، لم یقع، چون تطابق نیست. او کل عبد رو به 2 نفر فروخته و 1 نفر قبول کرده. ولو قال کل منهما ذلک، اگر هر کدام بگن نصف عبد رو به نصف ثمن خریدم، لا یبعد الجواز، بعید نیست که جایز باشه. و نحوه لو قال البایع بعتک العبد به 100، بایع بگه عبد رو به 100 تا فروختم، بعد مشتری بگوید اشتریت کل نصف منه به 50، هر نصف رو به 50 خریدن، اینجا بعید نیست جواز و فیه اشکال. البته اینجا اشکال داره که ممکنه بگوییم اینجا در حقیقت اشتریت کل نصف منه به 50 2 تا بیع می شود و اون آقای بایع 1 صیغه رو انشاء کرده است، قبول مشتمل 2 تا قبول می شود، بگیم اینجا اشکال دارد و بیع صحیح نمی باشد. و من جمله شروط فی العقد، این شرط دوم به 1 روز که تموم نمیشه، چون یه فرعی هم دنبالش داره که اون فرع بحث داره، لذا دیگه امروز بحث ما تعطیل میکنیم. خبر خوشحالی تعطیلی، انشاءالله بعد از دهه سفر روز دوشنبه سه شنبه که شهادت امام هشتم هست، انشاءالله شنبه بعدش اگر خدا توفیق بده بحث رو خواهیم داشت. و صلی الله علیه و آله و سلم.